بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در حکمت عرشی صدر و متعلم در این اینکه مجهولیت ماهیت و مجهولیت اتصاف رو ابطال کرد و چه ابطالش تبیین کرد، توضیح دادن که حقیقت مسئله این استش که صوادر اولا و به ذات وجودات هستند، نه ماهیاتشون و نه اتصاف ماهیت به وجود. بعد از این قسمت از فرمایشاتشون وارد شدن به اینکه کلمات برخی از فلاسفه و بزرگان رو مطرح بکنن که در راستای فرمایشات خودشون هست. اولین استشهادی که ایشون کرده به فرمایشات خواجه نصیر طوسیه. راجع به این جمله من دیروز توضیح دادم، یعنی خیلی این جمله پر اهمیت، صدر المتعالیم استقبال بسیار زیاد از این جمله کرده، مباحث بسیاری از این جمله استخراج میشه. حالا چون به تایید صدر هم رسیده، چون به تایید صدر رسیده، ما به لحاظ این جمله و تاییدی که صدرا کرده و تبیین هایی که کرده، فواید فراوانی در بحث های بسیار زیاد، خصوصا تو بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت، ازش استفاده می کنیم. لذا این متن پر اهمیتی بود که در اینجا مطرح شده. توضیحاتش اومده، اجازه بدید که برخی از توضیحات دیگر رو در تطبیق عرض بکنم. و هذا معنا ما قاله المحقق الطوسی فی کتاب مسار المسارع. شاید گاهی اوقات گفته بشه مسار المسارع، میشه هم معنا کرد، ولی دیدم بیشتر اساتید اینجوری مسار المسارع. مسار جمع مسرع، مسرع یعنی محل سقوط و افتادن. اون مسار الفلاسفه مال جناب شهرستانی هستش و این جناب خواجه مسار المسارع نوشته. تو مسار المسارع این بیان رو داره، و هو ان وجود المعلولات فی نفس الامر، یعنی خارج از فضای فاعل شناسا، خارج از فضای ادراکی، و هو ان وجود المعلولات فی نفس الامر متقدم علی ماهیاتها، یعنی وجود معالیل به لحاظ نظام هستی، یعنی به لحاظ خارج از فضای ادراکی، متقدمون علی ماهیات. این عبارت خیلی مهم است، یعنی اینکه وجود بگیم متقدم است بر ماهیت تو خارج، در نفس الامر، یعنی اونجایی که میخواد بین وجود و ماهیت نسبت، یعنی این نشون میده اولا هر دو تو خارجه، ثانیا معنای اصالت و اعتباریت اصلا از همینجا استخراج میشه. تغایر بین وجود و ماهیت تو متن واقع و خارج از همین عبارت به دست میاد. این فوایدی است که تو این عبارت وجود داره. و عند العقل، یعنی در مقام اثبات، و عند العقل متأخرون انها، وجود متأخر از ماهیت. این بحث اخیر هم فواید زیاد داره که اشاره کردم دیروز. مثلا سر گرایش اکثری به اصالت ماهیت چیه؟ چرا متکلمین اکثرا اصالت ماهوی شدن؟ چرا در طول تاریخ فضاهای فلسفی به طرف اثرات ماهیت پیش رفته؟ تو به لحاظ مقامات ادراکی به این گونه بوده، به لحاظ مقامات ادراکی. حالا این که میگه مقامات ادراکی، بعد میگه اثرات وجود از غیر مقام ادراکی فهمیدیم، نمونا تو فضای ادراکی، ولی ادراک های ما لایه به لایه است، توجه کردید؟ حالا نسبت این لایه های ادراکی به چه شکله تا ما میرسیم به اثرات وجود، با اینکه ادراکات ما در ظاهر اول ماهیت نشون میده، از دلش وجود در میاریم، ولی ما چندین لایه ادراک داریم در تعامل با یکدیگر در نهایت به این فضا و به این مسئله دست پیدا می‌کنی که در بنیاد هستی اول وجود است و بعد ماهیت. اول وجود یعنی متن وجوده و ماهیت یکی از حالات این متن هستش. نه، اینجا منظور این نیست. منظور از نفس الامر یعنی واقعیت خارج، چون در کنارش اندل عقل آورده، یعنی مقایسه کرده عقل را با نفس الامر. اون نفس الامری که در اونجا هستش بحث غذایا و اینها بوده که سوال کردن منظور نفس الامر این غذایا چیه، به سبکی جواب داده شده. و این خب البته مهم هستش. مثلا در مسار من با آدم ببینه عباراتش و قبلش و بعدش و اینا. مثلا خواجه نصیر در شرح اشارات کاملا بر منشأ اثرات وجود حرکت کرده، نه فقط این جمله، چندین جمله دیگر هم ازش مستمسک صدر و متعلین قرار گرفته، ولی این جملات در تجرید نیست. توجه کردید؟ در تجرید نیست. اینجا هم ایشون داره از فلاسفه دفاع میکنه و فلاسفه مشایی اصالت وجودی بودن، و اصلا تلقی هایی که خواجه نصیر در ارتباط با کلمات فلاسفه در این قسمت داره خیلی دقیقه. این نشون میده برداشت صدر المتعلین که معتقد حکمای مشا اصالت وجودی بودن درست بوده. خود خواجم اون وقتی که در شرح کلمات فیلسوفان حرف میزنه بر ممشای اصالت وجود حرف زده. شما اشارات به شرح اشارات رو نگاه بکنید، بر ممشای اصالت وجود حرف زده شده، و یکی از بهترین شواهد این استش که صدر المتعلین که میگه حکمای مشا متقدمینشون اصالت وجودی هستن، این رو تایید میکنه این معنا را. ولی اونجایی که خواجه حرف خودش رو داره مطرح میکنه که در تجرید اولش میگه اعتقاد من، اعتقادات خودم رو دارم مطرح میکنم، در اونجایی که در مقام شرح کلمات فلاسفه نیستش، در اونجا بر اساس اصالت ماهیت حرف زده و تصریح بر این معنا هم کرده. خب خواجه نصیر این فرمایشو داره، این عبارتش همینجا تمام شده ها، یعنی این واه و انه تا همین انها عبارت جناب خواجه نصیر تمام شده. فلا یرد علیها، این فلا یرد علیها مال صدر المتعلین میخواد بگه جمله ای که خواجه نصیر گفته همون بحث هاییست که ما مطرح کردیم. چون همون بحث هاییست که ما مطرح کردیم، لذا یه اشکالی که به خواجه نصیر وارد کردن، گفتن این که شما میگید در عالم نفس الامر و خارج وجود تقدم بر ماهیت داره و معناش این استش که صفت بر موصوف تقدم داره و صفت نمیتونه بر موصوف تقدم داشته باشه، صدر المتعلم میفرماد این اشکال، اشکال واردی به بیان جناب خواجه طوسی نیستش. فلا یرد علیها ما اورده بعضهم، وارد نمیشود بر این مقاله، علیها یعنی بر این چیزی که این هر فرمایشی رو که جناب خواجه نصیر مطرح کرده، ما اورده بعضهم، اشکالی رو که بعضی‌ها وارد کردن، من ان تقدم الصفه علی الموصوف غیر معقول، تقدم صفت بر موصوف معقول نیستش. اشکال چیه؟ میخواد بگه شما گفتید تو خارج وجود بر ماهیت تقدم داره، در حالی که وجود وصف ماهیته، وصف نمیتونه از موصوف جلوتر باشه. صدر المتعلم میفرماد این اشکال دیگه وارد نیست، چون شما بحثا براتون واضح شد که در عالم خارج مسئله برعکس اونی هستش که تو فضای ذهن، تو فضای ذهن موصوف ماهیت و وجود صفته، ولی تو فضای تکوین و نفس و هم بحث هم همه بحثایی که ما راجع به اصالت وجود اینا کردیم مشخص میشه که موصوف وجود و وصف ماهیت هستش. البته یه وصف خاصیه، وصف تحلیلیه، با نکته‌ای که در ارتباط با او باید توجه بشه. لأنك قد علمت أن المتحقق في نفس الأمر أولا و بالذات، خیلی تعبیرات خوبی است، به درد مباحث اثرات وجودی نام میخوره، چون شما این بحث رو شناختید که اونی که متحقق است در عالم واقع و نفس الأمر أولا و بالذات، بله چیزهای دیگه هم متحققن اما ثانیا و بالعرض، ثانیا و بالعرض با اون توضیحاتی که هست، یعنی ماهیات جنسشون وجود نیست ولی موجودن بالوجود، برخلاف وجود که اصلا جنس و طبیعتش وجوده. لأنك قد علمت أن المتحقق في نفس الأمر أولا و بالذات ليس إلا الوجود. خب حالا اینجا رو توجه داشته باشید، پس اونی که در خارج هستش وجوده، اونی که در خارج اولا و بالذات متحققه و متن هستی رو تشکیل میده وجوده. ماهیات چی هن؟ میگه عقل میاد همون امری که در نفس الأمر متحققه اون رو مورد کالبد شکافی و تحلیل قرار میده، از دل این تحلیل در واقع معانی ماهوی رو استخراج میکنه، از همونجا این معانی رو که ما بعد میگیم ماهیات، اینا از چی انتظار شده؟ از همون حقایق وجودی که در خارج هستش، چنانچه مفهوم وجود هم از همون حقیقت انتظار میشود. مفهوم وجودی که ما در ذهن داریم از چی گرفته میشه؟ از همین حقیقت. مفاهیم ماهوی که داریم باز چی؟ بازم از همین حقیقت، همشون هم معقول ثانی همین حقیقته، منتها مفهوم وجود از حق ذات انتزاع میشه، ولی مفاهیم ماهوی از این وجود به لحاظ اینکه این گونه هست انتزاع میشه، یعنی به لحاظ نفادش انتزاع میشه، به لحاظ حدودش انتزاع میشه. ولی هر دوتا جزو ذاتیات با برهان وجودات عینی اصیل خارجی هستش. ببینید بیان رو میفرما، ثم العقل ینتزع منه الماهیت فی حد نفسه. سپس عقل هستش که انتزاع، این عقل انتزاع میکنه رو بارها تاکید، عقل انتزاع میکنه، نه یعنی تو ذهن خودش همینجوری میسازه، نه، انتزاع یه پایگاهش خارجه، یعنی این وجود وضعیتی داره که وجود با این وضعیت بسترساز و تصحیح کننده این برداشت عقلی میشه. این عقل کاملا میتونه این معنا رو برداشت بکنه. ثم العقل ينتزع منه الماهیت، سپس عقل انتزاع میکند از همین وجود، از همینی که اصیله، از همین وجود ماهیت را، فی حد نفسه، در حد نفس این وجود. یعنی اینجوری نیست که یه چیز دیگری واسطه بشه، واسطه در عروض ما لازم داشته، نه، اینا ذاتی با برهانشه، ماهیات ذاتی با برهان وجوده فی حد نفسه. خب پس بنابراین عقل میاد با مطالعه عالم واقع و خارج وجود رو در میابه، ماهیت رو هم در میابه، میفهمه وجود مقدم، ماهیت متأخره، همون تو همون صحنه عقل میفهمه که وجودی داریم، ماهیتی داریم، وجود مقدمه، ماهیت مؤخره، همه اینا رو در میابه. بعد وقتی میاد تو دستگاه ذهن، وقتی میاد اون وقت به لحاظ اینکه فضای ادراکی ما قوالبیاب هستش، میاد اونی رو که به عنوان ماهیت درک کرده رو موضوع قرار میده، اونی رو که مفهوم وجودی رو که در آورده به عنوان وصفه. الان میخواد صدرا چیکار کنه؟ میخواد بگه اینو مواظب باشید، اگرچه خواجه نصیر در ظاهر فرمایشش این هستش که در خارج وجود مقدم بر ماهیت، در ذهن وجود متأخر، ولی مواظب باشید، اینا دو تا وجودن. اون وجودی که تقدم بر ماهیت داره وجود اصیل متنه، این وجودی که تأخر از ماهیت داره و وصفه، این موجودیت مصدریه است، یعنی مفهوم وجوده که میتونه به عنوان وصف تلقی بشه. دیگه هیچ مشکلی نداره، یعنی اینجوری نیست که یک چیز، یک حقیقت با یک وضعیت یه جا مقدم یه جا مؤخر باشه، نه، حقیقت این همیشه تقدم دارد بر ماهیتش در عالم خارج. تو فضای ذهن اگر میگیم وجود وصف هستش، مراد از این وجودی که وصفه وجود مصدری مفهومی هستش. ثم العقل ينتزع منه، اینه از نفس وجود، همون وجود حقیقی عینی اصیل ها، ثم العقل ينتزع منه الماهیت فی حد نفسه و یحمل علیها الموجودیت المستریت ال... اینجا هم باز یک نکته مهمی هستش که اشاره کردم که این موجودیت مستری رو که الان به عنوان وصف ذهن میخواد حمل بکنه بر این ماهیت، یحمل علیها، یعنی ذهن، عقل حمل میکند بر این ماهیت، چی رو حمل میکنه؟ موجودیت مستری، یعنی در فضای ذهن، لذا معکوس میشه، داره شرح بیان خواجه توسی رو میکنه. سوال، این موجودیت مستری از چی انتزاع میشه؟ این موجودیت مستری از چی انتزاع میشه؟ میفرماد این موجودیت مستری هم از نفس وجود انتزاع میشه. این بحث مهم نیست، ما این مفهوم وجود از کجا میسازیم؟ از این وجود عینی خارجی در ارتباط مستقیمی که با این وجودات عینی داریم، مفهوم وجود ازش انتزاع میکنیم، چنانچه ما مفاهیم معاویه رو از همونجا در میاریم، هم مفاهیم معاویه از اونجا در میاریم، هم مفهوم وجود از اونجا انتزاع میکنیم. اصلا وقتی ما متوجه میشیم دو سنخ مفهوم از یک حقیقت انتزاع میشن و بعد میبینیم این مفهوم ها متباین با یک دیگر هستن، از همین راه هستش که میفهمیم در عالم خارج، این تو فضای تحلیل ذهنیه، تو یعنی به وسیله و به روش تحلیل ذهنی این کار میکنیم، متوجه میشیم در عالم خارج واقعا دو چیز هست، یعنی یک چیز مرکب از وجود و ماهیت وجود داره، گرچه این اتحاد بسیار شدیده، ولی تا یک لمحه تمایزی بین وجود و ماهیت در همون متن خارج وجود نداشته باشه، معنا نداره ما دو تا مفهوم متفاوت انتزاع بکنیم. این دو تا مفهوم متفاوت انتزاع کردن حاکی از این هستش متن خارج به گونه خاصه، همین نقطه باعث میشه میگیم تو خارج وجود بر ماهیت تقدم دارد. توجه کنید، همین نقطه باعث میشه میگیم وجود در خارج بر ماهیت تقدم دارد. میفرماد و یحمل عقل بر این ماهیت موجودیت مستریه را، موجودیت مستریه را من دیروز تذکر دادم، چرا موجودیت مستریه که اصلا محمول واقع نمیشه به لحاظ اینکه لا به شرط نگاه بکنیم، میخواد بگه یعنی تو ذهن مستری، تأکید اینی که تو فضای ذهنه، به شرط لا نگاه کردید میشه مستری، لا به شرط نگاه کردید میشه معمولی، وجود معمولی و وجود مستری به لحاظ اصل ذاتش فرقی نداره، همون مفهوم وجوده، اونطور مفهوم وجود دو جور شما میتونید برخورد بکنید، به شرط لا یا لا به شرط. بله، همین میخوام اینو بگم، یعنی تاکید بر ذهنی بودنشه. توجه کردید وقتی مصدری، چون مفاهیم مصدری همشون تو ذهنن، وقتی میگه مصدری میخواد نشون بده این هویتی ذهنی داره، مواظب این نکته باشید. میفرماد که و یحمل علیها الموجودیت المصدری، این موجودیت مصدری یعنی این مفهوم وجود از کجا در اومد؟ المأخوذ من نفس الوجود، از خود اون وجود عینی ما این رو انتزاع کردیم در آوردیم. فما پس اینا این همین فضاهایی است که تو در واقع شهود عقلی اینها باید مطرح بود، این کلمات صدراست و بر نشون میده وجود از کجا داریم انتزاع میکنیم. المأخوذ من نفس الوجود، فما هو صفت الماهیه بالحقیقه هی الموجودیت المصدریه و ما یتقدم علیها بالذات هو الوجود الحقیقی، اون چرا که صفت ماهیت هست، یعنی متأخر از ماهیته، چون صفت همیشه متأخر از موصوف دیگه، اون چرا که صفت ماهیته و متأخر از ماهیته حقیقتا اون موجودیت مصدریه است، یعنی همونی که مفهومه. و ما یتقدم علیها و اون وجودی که تقدم دارد بر ماهیت بالذات، یعنی ذاتا متقدم ازش، هو الوجود الحقیقی. اون اولی تو فضای ذهنه، اون دومی تو فضای عینه. بعد ایشون اینجوری نتیجه میگیره، این جمله هم قبلا مکرر میگفتیم و تو جای مختلف عرض کردیم، این جمله مهمه. فحال الوجود و الماهیت علا قاعدتنا فی التأصل و الاعتباریت به عکس حاله ما عند الجمهور. نه و الان تو این بحث هم توجه کنید که چقدر مباحث اثرات وجود اینها ارتباط وثیق با جهل داره. بحث ما جهل بوده، توجه کردید، هم جهل، مقوله جهل با اثرات وجود اینها ارتباط داره، با علیت که الان در ادامه مطرح خواهد شد، علیت، جهل، بحث فرسونید که اثرات وجود ارتباط اینا همه به هم دوخته شده است از بنیاد. یعنی شما هر نظری در یه جا پیدا بکنید تو همه جا تاثیر داره. یعنی کسی گفت مثلا مجهول ماهیته، دیگه نمیتونه تو بحث اثرات وجود اینا بگه که مثلا وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، این حرف نمیتونه بزنه. اینا به هم پیوند داره، تو فرایند علیت هم باید به یک سبک خاص تحلیل بکنه و حرف بزنه. فحال الوجود و الماهیت علی قاعدت نافع تأثیر، ولی این اکثر فضاهای علم مثلا علوم برهانی اینا همینجوری هست، این در بنیاد اینا با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. اگر خیلی عمیق بشید، خیلی عمیق، چه بسا به یک نقطه ختم بشه که العلم نقطه تان کسر حل جاهلون، همه اینا در یک نقطه ختم میشه. در این قابل دقت مثلا تو مفاهیم اخلاقی این بحث مهمی، قبلا هم عرض کردم تو مفاهیم اخلاقی، چون یکی از مشکلاتی که ما تو روایات اخلاقی داریم همینه که اینا چه جوری هستش. مثلا برفرض میگه اگه این کارو کردید نجات پیدا میکنید، دیگه چیز دیگه لازم نیست، یا اگه میگفت شما دو تا مشکل، این دو تا مشکل رو حل کردید دیگه تمامه. مثلا اگه خوب دقت کنیم ما هر یک از اینایی که روش انگشت گذاشته شده در اون بنیاد، یعنی که خوب بخواد اجرا بشه، نمیتونه بخشای دیگر رو نداشته باشه، در بنیاد به هم وصل میشه. توجه کردید؟ من تو بنیاد اینجا نمیگم. خیلی خوب. بله، فحال الوجود و الماهیت علی قاعدت نافع التأصل و الاعتباریت به عکس حال ما عند الجمهور. پس وضعیت وجود و ماهیت بنابر مبانی ما علی قاعدتنا، این البته علی قاعدتنا نکته توش هست، یعنی الان شما نگاه بکنید خواجه نصیر رو خواست بگه حرف من میزنه، عبارت شما آورده، بعدن کلمات سیر سند و حتی جناب بهمنیار و اینها، ببینید ایشون با اینکه معتقد بسیاری از فلاسفه اصالت وجودیان و با اینکه به نظرم ایشون کاملا اطلاع داره، خواجه نصیر تو فضای ماهیت حرف جدیش اونجا هستش، حرف جدیش اونجاست، ولی در خیلی از عبارتاش حرفای مشهور به اون سمت بده، ولی باز به خودش حق میده بگه اصالت وجود و اعتبار ماهیت کار ماست. یعنی پرداختن به این بحث با جمعی ابعاد کاری هستش که در حکمت متعالی صورت گرفته. فحال الوجود و المایی علا قاعدتنا فی التأصل و الاعتباریت، در اصالت و اعتباریت به عکس حاله ما عند الجمهور هست. این جمهور هم بعضی گفتن جمهور متکلمین، نه بس متکلمین نیست، متکلمین هم اگه وارد این بحث شدن به تبع فلاسفه وارد شدن تو این بحث، بله متکلمین هم اکثرا همین اعتقاد دارن، ولی منظور جمهوره، چون خود ایشون اصلا فلاسفه رو لیست کرده، حتی گفته اساتید ما اینا که همه اینجوری و خود منم همینجوری بودم، راجب خودش میگه من اساتید ماهوی بودم فکر میکردم. لذا جمهوری که ایشون میگه اینه، بعد شیخ اشراق فکر ایشون غلبه پیدا کرد، اکثر فلاسفه، مثلا فلاسفه مکتب شیراز همشون هم اینجوری هم. توجه کردید؟ حالا دوانی یک مثلا نظرات خاصی داده، بازم نتونست از دست که اصالت مایه در بره. توجه کردید؟ چون گفت اصالت با مایه است در حوزه ممکنات، حالا اگر این نقل درست باشه. یعنی این تفکر اصالت مایه خیلی جدی بوده، و این جمهوری که گفته میشه جمهور اندیشمندان فلسفی کلامی اینها. فهذا مما یغضی منه العجب فاحسن تدبرک. این چیز عجیبی است که این میخواد بگه مطلب بسیار مهمیه که جمهور اینجوری میاندیشن، ولی بر اساس مبانی ما مثلا برعکسه، یعنی اصالت با وجود است و ماهیت اعتباریه. خب این جمله مواظب باشید، این جمله تاریخی، تاریخی یعنی چی؟ تو متن خودش این مالا میگه چرا اینو گفته فرازا مما یغضی منه العجب، این چیز روشنیه دیگه، وجود اصیل است و ماهیت اعتباری دیگه. این الان معنا نکنیم، اون زمان صدر و متعلقین معنا بکنیم این جمله را. توجه کردید؟ تا برای ما معنا داشته باشه، ولی یعنی چیز عجیب نیست. بله، برای مخاطبانی که صدر باشون رو رو بوده این چیز شگفتی، همه میگن اینجوری، میگه بله من قبول دارم یه چیزی است که در ذهن شما شگفت انگیزه ولی واقعیت داره. عینیت که سر جای خودش هست، توجه کردید؟
وجود محمودی ما وقتی ماهیت تو خارج میبریم نمیخوایم بگیم که اون ماهیت اون موجودیتش که موجودیت اون مصدریه.
نه تو ذهن گفتیم، نه توجه، گفتیم فضای ذهن رو با فضای عین جدا کنید. در فضای عین وجود است و حالتش که ماهیته، توجه کردید؟ ولی در فضای ذهن، در فضای خارج، در فضای ذهن چیکار میکنیم؟ ما حالتش رو موضوع قرار میدیم، بعد موجودیتی که از همون وجود برگرفتیم میبینیم برش حمل میکنیم، و در مجموع میخوایم حکایت بکنیم از نحوه ارتباط محکی وجود با محکی ماهیت. این میخوایم گزارش کنیم. حالا حالا این رو این بذارید باشه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه از این بحثی که اینجا مطرح شده معمولا عکس الحمل در آوردن. من البته از کلمات صدر و متعلقین جایی این اصطلاح رو ندیدم، این بحث عکس الحمل را به این سبکی که علامه توی نهایه مطرح کرده. ما هم تو نهایه هم معمولا همونجوری مطرح میکردیم، ولی بعد ها به تدریج روشن شد که ما وقتی میگیم وجود موجود است با ماهیت موجود است، یه تفاوت‌های اینجا وجود داره. توجه کردید؟ یعنی وقتی ما می‌خوایم گزارش از وقتی میگیم ماهیت موجود است، اصلا یه داستان متفاوتیه. نباید بگیم عکس الحمل هستن. یعنی در خارج وجود است که ماهیت داره، ولی در ذهن ما میگیم چیکار می‌کنیم؟ میگیم ماهیت هستش که وجود داره. به این صرف نیست. وقتی تو ذهن ما میگیم ماهیت موجود است، یک داستان دیگه‌ای رو می‌خوایم مطرح بکنیم. بذارید که این رو وارد نشیم، الان همین مقدار کافیه. از و یغرب و من ذلک ما قاله بعض المدققین. بعض المدققین منظور سید صدرالدین دشتکی شیرازی، یعنی سید سند هست و جناب صدر المتقین خیلی بهش اعتنا داره، خیلی بهش اعتنا داره. نمیدونم بس با اینا میشه جستجو کرده، ولی خب یادم با حوصله میخواد که این کار انجام بده که چه جوریه. چون دو اول صدر المتقین به دوانی خیلی خوشبین بود و حرفای ایشون رو حرفای عرفا میدونست. توجه کردید؟ بذار در آثارش گرایشاش رو به دوانی نشون داد، بعد به تدریج دوانی فاصله گرفت. خب دوانی میدونید که معاصر سید صدرالدین دشتکی شیرازی و پسرش هست و اینا با هم مناظرات گسترده ای داشتن، این مخالفت های جدی بود بین اینها. یعنی کنه یک به لحاظ تاریخی اگه اون بستر تاریخی قشنگ مشخص بشه، گویا تو فضای علمی عقلی یک نقطه عطفی بود این مناظرات که کی طرفدار کیه. توجه کردید؟ مثلا این ور رو گرفتید یا اون در صدر متقی ابتدا جانب دوانی رو میگیره، بعد به تدریج دیدگاهش عوض شد، رفت به طرف سید سند. ولذا در آثار شما نگاه بکنید به تدریج به این سمت رفته که دوانی رو همه جا محکوم میکنه، با اینکه میشد عبارت یه توجیهی بکنه ولی عجیب با دوانی در میافته، ولی از اون طرف سید سند و اینها را تقویت میکنه. حتی گاه از اوقات حرفای خیلی ضعیف، یعنی ضعیف که میگم یعنی به لحاظ مبانی حکمت مطالعه که الان ما داریم حرف میزنیم، حرفای ضعیف یه سری ضعیف بالاخره میگه که این حرف گرچه اشکالات داره ولی نگاه کن این بحثای تحقیقی توش هست، این هست این هست این هست. اما اینجا هم همین کارو میکنه، اینجا این بحث یه دیدگاهی رو از سید سند نقل میکنه و نقطه هایی رو که همراهی میکنه با سرد و متعلین اونها رو استفاده میکنه و این تعبیرها بعض رو مدققین و امثال اینا هم خودش حکایت از گرایش داره. خب ما اینا رو تو پاورقی بردیم، اول ایشون فرمایشات سید سند رو میاره، بعدن مهمتر از متن سید سند متن بهمنیاره. خیلی در واقع با خودم کلنجار رفتم که حذف کنم حذف نکنم و گفتیم حذفش کنیم، توجه کردید؟ حرف بهمنیار جالبه، یعنی به لحاظ تاریخی یا مطلبی برای ما الان نداره، ولی به لحاظ تاریخی بهمنیار این حرفا رو بزنه خیلی مهمه. این نشون میده که در مکتب ابن سینا مباحث واقعا همون برداشتی که صدر متعلین داره که اینا اصالت وجودی بودن درسته، گرچه باز حرفایی دارن که به اصالت ماهیت میره، ولی این حرفا خیلی جدیه. این الان قال بهمنیار فی کتاب تحصیل، اون عبارت رو بعدا دوستان که عرض کردم هر جایی که ما پاورقی میبینیم حتما دوستان ببینن. توجه بله؟ نه متاسفانه ما اونا رو مینوشتم ولی اینجا رو ننوشتم، در اینجا رو ننوشتم دیگه. فکر کنم شماره یادم هست که اون اواخر یه بی خود حسیات داشت، یه شماره به هم خورده بود، فقط به صفحه آدرس دادم. تو همون اگر فایل ها دستون باشه اونجا اصلا به صفحه آدرس داده شده، مثلا صفحه 416 تا مثلا صفحه فلان به این شکل آدرس داده شده هست. خب بهمنیار هم این فرمایش رو داره. سه تا نکته صدر و متعلین از فرمایش بهمنیار استفاده میکنه. یکی این که صریح عبارت بهمنیار این استش که وجود مجهوله، این یک نکته. نکته دیگه این استش که حمل ذات بر ذات نیاز به جعل نداره. ما اون بحث رو مطرح کردیم، مثلا این که ماهیتی خود ماهیت باشه این دیگه جعل نمیخواد. مثلا ماهیت انسان دیگه جهل پذیر نیست، همون وجود جهل میشه، ماهیت هم همراهش میاد، جهل نمیخواد. یه نکته سومی که مطرح شده در کلمات بهمنیار بهشون استفاده میونه که وجود معلول به حسب حقیقت و ذاتش متقوم به علته، یعنی همون بحث وجود ربطی. همه اینا رو میخواد از کلمات بهمنیار چیکار بکنه؟ استفاده بکنه. حالا چه مقدار در واقع مصیب هستش جناب صدر و متعلهین به حسب این مقدار متنی که نقل کرده؟ خب کلمات قابل توجهی است. بعد از اینکه فرمایش بهمنیار را آورده وارد اون شک و دفع میشه. شک و دفع رو حضرت اساتذه میفرمودن این اصلا تو نسخه نیست، و یه چیزیش هم که این قبلا تکرار شده، این در صفحه 401 و 402 از همین کتاب تکرار شده. در صورت ما پاورقی رو تا قبل از تنبیهون میبریم. بله، ایشون میفرماد که در نسخه های مصحح این اصلا نیامده، در برخی نسخه ها هست ولی در نسخه هایشون مصحح توسط اساتید. بله بله، همین بحثی که این نه این متن، این محتوا تو صفحه 401 و 402 کاملا همین محتوا اونجا اومده. 400 401 402، از 400 تا 402 این محتوا اونجا مطرح شده. تا میرسیم به تنبیه، این تنبیه میخواد چیکار بکنه؟ ما الان تو این بحث وقتی گفتیم وجود مجعول است، نه ماهیت نه اتصاف، صدر متعلم میفرماد و بعد استشهاد کردیم به کلمات خواجه نصیر، کلمات بهمنیار، کلماتی که اینا هم دیدید وجود رو مجعول میدونن، میگن ماهیت نیاز به علت نداره، حمل ذات بر ذات نیاز به علت نداره. بعضی ها که متدرب در فلسفه نیستن، آشنا به فرمایشات این آیون نیستن، یه دفعه برداشتی ممکنه در ذهنشون شکل بگیره و اون برداشت اینه که یعنی شما میخواید بگید که ماهیاتی که واقعیت داره اینا مجعول نیستن. خب مجعول نیستن، این واجب الوجود هستن. توجه یا کسی سوال کرده بود یا در اصل یعنی میخواید بگید اینا مثلا واجب الوجود نیستن، اینا واجب الوجود هستن. چی میخواد بگید؟ ایشون میخواد بگید که منظور از بزرگان که این حرف رو زدن مرادشون چیز دیگریه، نه حرفی رو که این دست از آقایون بخوان برداشت بکنن. حالا برای اینکه توضیح بده مرادشون چیه، اومده یک مقدمه ای رو مطرح کرده. ابتدای مقدمه ای رو طرح کرده و بعد از اینکه این مقدمه مطرح شد وارد این میشه که این رو پاسخ بده. من خیلی خلاصه این مقدمه ایشون رو توضیح میدم، برمیگردیم به اینکه متن رو بخونیم، در همونجا که توضیحاتی لازم بود عرض بکنیم. ایشون میگه نگاه بکنید در عالم واقع ما وقتی وجودها رو بررسی میکنید، اینا به درد بحث اصالت وجود و ارتباط ماهیت اینا میخوره، توجه کردید؟ به درد اونجا هم میخوره. این متن رو تاکید دارم، الا متن خیلی مهمی نبود، میشد که اینا رو آدم نبینید، چون ما در جلدهای بعدی که اکثرا دیگه کسی نمیخونه اینقدر متنای پر اهمیت و مهم و قابل اعتنا تو مقوله های متعدد داریم که باید به اونا برسیم، توجه کردید؟ از مقصود ما از اول هم همین بود که این کار رو انجام بدیم. نه چون اصالت وجود وقتی گفته میشه اونجا یه اشکال تولید میشه که شما میگی وجود موجود به نفس ذات، پس همه وجودا واجبن. اینجا نه، از اون ور میگه ماهیت وقتی میگه جعل نداره، خب خداوندم جعل نداره، پس آره راجع ماهیت داره حرف میزنه، میگه ماهیت جعل نداره، پس اینا یعنی واجب الوجود هستن، اینا هیچ جعل ندارن، واقعیت که دارن، یک جعل هم که نداره، خب پس میشه واجب الوجود دیگه. فرقش با خدا چیه؟ یعنی میخواد بگی اینا معلول نیستن، اینا مجهول نیستن، خداوند اینا رو به وجود نیاورده. اینو میخواد بگی برای اینکه توضیح بده مراد حکما از این بحث یا مراد خودش، مراد برخی از حکما که همراه او هستن چی هست، چه مقدمه مطرح کرد. میگه شما وجوداتی رو که در عالم تکوین هستن مورد بررسی قرار بدید. وقتی اینا رو بررسی قرار دادید خیلی قشنگه، یعنی در درس کردم اون بحث اصالت اعتباریت میخواد. در اینجا یک سری موصوفات و صفاتی میبینید. موصوفات چی؟ همون وجودها هستن. این به لحاظ خارج است، در ذهن مثلا برعکسه، در ذهن به لحاظ این بحثایی که مطرح شده در ذهن چجوریه، انسان ماهیات رو اصل قرار میده، موصوف قرار میده، وجود رو وصفش قرار میده. اما وقتی شما واقعیت رو بررسی میکنید میبینید نه، اونا اونجا وجودها موصوفن، یه سری حالات، یه سری ویژگی ها، یه سری صفاتی دارد که این حالات و ویژگی ها و صفات رو ما در واقع همون ماهیات میخوایم تلقی بکنیم. خب حالا سوال، اختلاف این وجودها به حسب چیه؟ یه ریزیکاری های تو متن هست، من همونجا توضیح میدم، الان مطرح بکنم شلوغ میشه ذهن ما. این وجودها که شما موصوفات دارید و بعد این صفات که این ماهیات اینا باشه گرفتید، این وجودها اختلافشون به چیه؟ میگه اختلافشون به این ماهیاته، به این صفاته. خب این صفات اختلافشون چیه؟ میگه به حسب ذاته. این همه تو مقدمه هستیم ما. وجودها اختلافشون به ماهیات، ماهیات اختلافشون به حسب ذاته. بله این ماهیاتی که اختلاف به حسب ذات دارن که مسار کثرت هستن، به ذات چجوری شکل میگیرن؟ میگیم به حسب شدت ضعف در وجودها. هیچ دور نیست این بحث تو نهایی هستش که اکثرا تو این بحث دچار اشکال میشن که این چجوریه. خب ماهیت هر چی داره نداره از وجود دیگه، این دیگه چجوری شده به ذات؟ توجه کن ببینید، ماهیات برای تحقق به حیث تقلیدی وجود نیاز داره، ولی وجودات برای اختلاف غیر از اختلاف شدت ضعفی ها، چون یک کثرت طولی داریم اونو کار نداریم، وجودها برای اینکه مختلف بشن به گونه ها نیاز دارن. یعنی تا وجود گونه گونه نشه خب این اختلاف رو نداره. این گونه گونه ها اختلافشون به حسب ذاتشونه، این گونه اون گونه کاملا متفاوت هستن ذاتن. وجود چون خودشو اینجوری در میاره به حسب گونه ها با هم دیگه مختلف هستش. بله برای اینکه این گونه ها شکل بگیره ما نیاز به چی داریم؟ ما نیاز به اختلاف تشکیکی در متن وجود داریم. حالا اختلاف عرضی رو بحث نکرده اینجا، مطرح نکرده، به اختلاف وجوداته. این اختلاف وجودات منظور چیه؟ منظور منشأ تحقق ماهیاته. یعنی شما نظام تشکیکی دارید برای اینکه وجودات داشته باشید. حالا وقتی وجودات دارید، شما موصوفاتی دارید و اوصافی دارید. موصوفات چی؟ این وجودات. اوصاف چی؟ این ماهیات هستش. ما سوال میکنیم این وجودها چجوری با هم دیگه مختلف هستن غیر از اختلاف تشکیکی ها؟ غیر از اختلاف تشکیکی به شدت و ضعف که عین مرتبه ذاتشون هستش، به چی اختلاف دارن؟ به گونه ها، یعنی به ماهیات. این ماهیات چجوری اختلاف دارن؟ اختلافشون چیه؟ میگه بحث به ذات. یه مثالی زده، مثلا میگه جسم، شما این اجسام رو نگاه بکنید، جسم، این جسم با اون جسم چه فرقی داره؟ میگیم چون این سفید اون سیاه، یعنی اختلاف این اجسام به رنگ هاشونه. مثلا یک نوع اختلاف داریم بررسی میکنیم، خب اختلاف رنگ ها به چیه؟ به حسب ذاتشونه. سفیدی سفید است به حسب ذات، سیاهی 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 هستش به حسب ذاتش. اگر بخواید این مسیر رو ادامه بدید، باز بخواید بگیم که چی؟ اختلاف سفیدی و سیاهی به خاطر چیه؟ بخواید برگردید به اون متن که این میشه دور، توجه کردید؟ مش اگه بخواید به یه چیز دیگه برگردید، خب تو کجا بخواید پیش برید؟ بالاخره این اختلاف واقعیه، باید به یک چیز اختلاف به ذات برگرده و رجوع بکنه. این مثالش بوده، ولی ایشون برمیاد به اون وجودها، میگه این وجودها مختلفن به خاطر این مایات. مایات چرا مختلفن؟ به خاطر سمت ذاتشون، چون مایات مسار کثرت. ببینید بیان رو، این تشکیک طولی، میدونه تشکیک طولی منشأ شکل‌گیری ماهیات میشه. ماهیات غیر از تشکیک طولیه، یعنی وقتی شدت ضعف وجودی حاصل میشه دامنه ایجاد میکنه. این دامنه اشیا ایجاد میکنه. نگاه کنید از شکل‌گیری تشکیکی وجود که وجود داره شدید و ضعیف میشه، که این تشکیک رو به عین مابل امتیاز رو عین مابل اشتراک میدونیم، اشیاء پدید میاد، یعنی انسان، درخت، سنگ، یعنی همون گونه ها. یکی از چیزهایی رو که بستر ساز شکلی ماهیات تشکیک در وجوده. یک نظر دیگر مطرح خود سازمان جای دیگه مطرح کرده، تشکیل ارضی، یعنی یک وجود با یک درجه بروزات مختلف داشته باشه. یه وقتی ما تشکیک طولی داریم و به حسب تشکیک طولی ماهیات درست میشه، ماهیات غیر از نفس تشکیکن، بر اثر تشکیک ماهیات درست میشه. درسته؟ این یک فضا هستش. یه فضای دیگه اینه که شما بگید وجود با یک درجه بروزات متعدد داشته باشه. اگر بتونیم این رو تصویر بکنیم، بعضی مخالفن، اگر بتونیم این رو تصویر بکنیم معنی چی هستش؟ یعنی با درجه واحد وجود شما می توانید ماهیات مختلف داشته باشید بدون اینکه وجود شدید و ضعیف بشه. مثلا فرض کنید حالا سنگ های مختلف، اینا سنگ ها مختلفن، درجه وجودش واحده، حالا مثلا به اثر برداشت هایی که قدیم تر موجود بود، اینا فرض کنید که تحیز داره، فلان داره، فلان داره، ولی تغذیه نداره، رشد نداره، تولید مثل نداره، همشون یکسان هستن. با اینکه همشون یکسان هستن به لحاظ مرتبه وجودی، ولی به گونه های متعدد هستن، یکی این جور سنگه، یکی اون جور سنگه، یکی جور سنگ دیگه هستش، مثلا یه در محل گیاهان. خود صدرا اینو گفته، حالا ممکنه کسی قبول نکنه، مثلا میگه حیوانات، لااقل دسته ای از حیوانات اینا تو یک رده وجودی هن. خودش تشکیل در حیوانات قبول کرده، ولی برخی از حیوانات تو یک رده، مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید اسب و فرض کنید که الاغ مثلا، یا چیزایی از این دست. توجه کردید؟ حالا اینا رو با هم دیگه نگاه بکنید، ایشون میگه درجه وجودش واحد، حواس خمس داره، همه چی این داره، اونم داره، این تفاوت‌های فیزیکی بینشون وجود داره، این به لحاظ اختلاف درجه وجودی نیستش. توجه کردید؟ به اختلاف درجه وجودی نه، بعضی میگن شعورشون فهم میکنه مثلا اینها، نمیدونم معلوم نیست شاید وضعیت چه جوری باشه. نه حالا این مقدمه رو تمام بکنیم بخونیم تا برسیم به اونجا. تنبیهان بله، نه خب اختلاف به ماهیات هست واقعا، خب برخواست از وجود هستن قبل از این که، نه قبل از این که این ماهیات برخیزن از وجود، این اختلاف تو وجود بود؟ نه نه، این دمو این یکی نبود، این ماهیات این نبود. توجه کردید؟ الان شما میبینید وجودات بروز کرده و این ماهیات داره، شما نمیتونید یک گزارش بدید که به خاطر این ویژگیشون با هم مختلفن. مثلا میگه این دو تا وجود نگاه کن، این وجود چوبه، این وجود سنگه، اشکال داره ما این حرف رو بزنیم؟ ممکنه که در مراحل قبلی هم باشه، ما کار به اونا نداریم. آقا 100 تا اختلاف در وجود هست، یکیش اینه، چرا ما از این غافل بشیم؟ اتفاقا اینم خیلی واضح هم هست، واضح تر از اختلافات دیگه هست، اصلا این حکایت از اختلافات دیگه میکنه. توجه کنید این نکته رو، مثلا فرض کنید یه آب، وقتی آب که موج برمی‌داره، موج 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 میشه، اما شما نمیتونید بگید به خاطر موج موج شدن با هم دیگه مختلف هستن. خیلی واضح میشه گفت بله این موج موج شدن از چی برخواسته؟ از همین آب برخواسته. ولی الان این وضعیتی که وجود داره با این کیفیت که قبلا نبوده، قبلا که ماهیت ما نداشتیم شد بوده اندماجی مثلا، یا هر ترتیبی که مطرح میکنیم، قبلا اینی که نداشتیم الان یه چیزی پیدا شد که قبلا نبود و این ماهیته. خب این وجودها به حسب این بروزاتش با هم مختلفن دیگه، چرا ما از این نوع اختلاف چشم پوشی بکنیم؟ بله؟ اخبار ولی حیث وجوده، عین وجود که نیستش. توجه کردید؟ وقتی حیث بود قبول دارید که وجودات به حسب این حیثشون با هم مختلف باشن؟ توجه کردید؟ برخواسته، میتونید جمله دقت کنید؟ وقتی میگید برخواسته، گرچه این نحوه اختلاف از خود وجوده، ولی فرع اختلاف رو قبول دارید؟ این قبول داریم که ماهیت تو مرحله اختلاف به حسب خودش داره، یعنی این گونه و اون گونه، لذا ماهیت میتونید مرسل کنید از وجود دیگه. ماهیت رو وقتی ماهیت برآمده، اینو میتونید مرسل از وجود کنید، میتونید وجود تویی کنید، خود این میتونه موجود باشه، میتونه مردم باشه، میتونه ذهنی باشه، میتونه تو خارج باشه، این همونی هستش ذاتاً با هم دیگه اختلاف داره. بله به لحاظ مرحله تحقق وجود باید در خودش وضعیت ایجاد کنه تا این شکل بگیره، لذا میگیم وجود حیثیت تغییریه در تحقق ماهیاته، همین ماهیات برآمده ها. ولی ماهیات برآمده رو که نگاه میکنید اختلافشون ذاتیه و وجود به حسب این گونه اون گونه شدن مختلفه، نه به حسب ذاتش در این مرحله. بله اختلافات ذاتی داره، ولی اونا که ماهیت نیستن، که اونی که تو بنیاد وجود هستش که ماهیت نیست، ماهیت همینی که در آخر بروز کرده، این ماهیته. لذا تو این مرحله اختلاف اولا و به ذات مال ماهیت، ثانیا و بالاخره از مال وجود هستش. اگر تغایر ماهیت و وجود تو این مرحله قبول کنیم که اصل همینه، مثل تغایر بین خط و نقطه، اگر تغایر بین خط و نقطه رو قبول کردید، حالا ما میخوایم بگیم که نگاه کنید یک نقطه یه خورده پایینتر یه خورده بالاتر، چندین خط رو لحاظ کردید، به لحاظ نقطه هاشون مثلا فرق میکنه، حالا نقطه ها نه به لحاظ نفسش، یه جوری حساب کنید که فرق پیدا بکنه. مثلا یه خط آبی کشیدید، یه خط سیاه کشیدید، یه خط قرمز کشیدید، خب نقطه هاشون هم یکی آبی یکی سبز یکی فرق میکنه، اینا با هم متفاوت هستن، یه تفاوتی در این مرحله باشه. تنبیهان احذر یا حبیبی، البته اینجا حبیبی شد جیبی، توجه کردید؟ نسخه ها من یعنی میگه به طرف جیب من نیا، سال من تنم اینجا میگه احذر یا حبیبی من سوء الفهم، از بدفهمی برحذر باش. من سوء الفهم راجع به چی؟ لدقیق کلام الحکما و لطیف اقاویلهم و اشاراتهم الی المعانی الدقیقه، نسبت به اون فرمایشات دقیقی که حکما دارن و اون لطایفی که در اقاویل و اشاراتشون به معانی دقیقه است. این الی معانی دقیقه متعلق به اشاراته. از کثیر من الناس لما سمع قولهم، بسیاری از مردم وقتی حرف حکما رو میشنوند چی میگن؟ میگن ماهیت جعل ندارد، جوهر جوهر است به حسب ذاتش، عرض عرض است به حسب ذاتش، سفیدی سفیدی است به حسب ذاتش، نمیدونم هر چیز دیگری، انسان انسان است به حسب ذاتش، ان الجوهر جوهران لنفسه و الارض ارضان لنفسه. فکر میکنم اینجا واو نباید باشه، توجه کردین؟ ظاهرا واو نیست، یعنی اینجوری بحث اینه لما سمع قولهم کذا لم یفهم المراد، مرادشون رو متوجه نشدن فزنه، ولی اگه واو باشه یعنی لما سمع قولهم فلان ولم یفهم المراد فظن، اون فظن میشه در واقع جوابش میشه، فظن انهم یقولون انها مستغنیان جر و تاثیر. فکر نمی کنم وقت تمام شده باشه. خب وقت تمام شده و بقیهش ان شاء الله برای جلسه فردا. السلام علیکم و رحمت الله. شما قبول دارید ماهیت غیر از وجوده؟ خب تمام شد. اگه غیر از وجوده، از منظر غیریت احکامی به حسب ذات خودش داره. مثلا امکان ماهوی رو کی داره؟ وجود داره؟ حتی ذات خودش؟ تو تحقق ها اینجوریه، و الا اگه اینجوری باشه ممکنه شما بگید وجود موجب تحقق ماهیت میشه، ولی ماهیت خودش، ذاتیات خودش، لوازم ذات خودش، مال خودشه. به وجود که اون درست نیستش، ظرفی معنا میشه فقط، یعنی در ظرف وجود، و اگه وجود نباشه هیچی نداریم اصلا، و این کشکل نداره. وجود که بیاد اینا میان، ولی اینا که میان یک امر مغایر وجود میان. اگه بگید مغایر وجود، من حیث المغایره باید احکامی داشته باشه که اون نداره، و الا مغایرت دیگه معنا نداره که. بله 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 بله. چی جوریه؟
اختلاف به حسب شدت ذاتی.
آره دیگه. آره.
اختلاف حسب شدت ذاتی میشه.
اونجوری که به شدت ذات هست، ولی اختلاف به ماهیت هم هست. ماهیت بله بله. وقتی ماهیت شکل به لحاظ ماهیت خوب اختلاف دارن با هم دیگه. درسته به لحاظ شدت ذات هم اختلاف هم، به لحاظ ماهیت هم اختلاف دارن. تشکیک ارضی که خیلی واضحه، چون تو تشکیک ارضی دیگه درجه وجودی واحده، باز ماهیات مختلفه. اینجا که خیلی واضحه که بحث به ماهیاته، حتی در تشکیک ارضی هم مواظب باشید، باز وجود است که این ماهیات رو میاره، ولی بلاز اون جنبه مغایرتی که ماهیات داره، یک احکامی به حسب ذات داره که من ذاتم غیر از سنگ، غیر از چیز دیگه است، غیر از چیز دیگه است. اونجا میگیم اولا و به ذات مال ماهیت، این اختلافی که به لحاظ خود ماهیت ها، اولا و بزرد مال ماهیت، ثانیا و بلرز مال وجوده. بله بله بله
بله.
بخواد یعنی مبانی مشرا و اینا رو به دست بیاره. سلام علیکم. حال شما چطور؟ خوب هستید؟ نخواد بخونه. مثلا فرض کنید ما حکمت اشراق رو در 30 جلسه گفتیم. دست کم این رو ببینه. توجه کردید؟ ولی اشراق اشارات نگفتیم. یعنی خارج بحث آزاد مشا رو نگفتیم. حالا برخی از کتاب ها درست شده در این که مطلب مشا رو نشون میده. من چون خیلی ندیدم اونها رو و اعتماد نمیتونم الان چیزی بگم. اونها هم هست. اون کتاب هم هست. بله یه دسته کمی چیزایی ببینیم. دستگاهشون رو متوجه شد. ما تو 42 جلسه اونجا چیکار کردیم؟ گوش دادید یا ندادید؟ خب گوش دادید. اونجا هم یه فل جمله مشا و اشراق اینا رو هم یه توضیح دادیم.
بعدن که خواهد چنین ها بخونه.